بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شمیری ۳۷۹۳.
بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر ناصر البرین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله
الطاهرین.
الله علی محمد و آل محمد و علی دائم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در مورد آیه شریفه و ما یتبعهم و ما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، سری ابتدا بحثایی در مفاد آیه هست. یکی در مورد کلمه اکثرهم هست، معانی مختلفی از کتب تفسیری استفاده میشه. یکی اینکه به معنی جمعی باشه، تو کشافش اشاره شده و تو کتب تفسیری زیادی، حالا یا به صورت قیل یا به صورت غیر قیل، این رو ذکر کرده. خب اینا خلاف ظاهره و دلیلی نداریم که اکثر معنی جمعی بکنه. یک معنای دیگه هست که اکثر در مقابل کسانی هست که فی مقابل من تبصر فی الاصنام و رفضها، اقلیتی که بت‌ها رو قبول نکردن. بحر محیط جلد 6 صفحه 57. این هم خلاف ظاهر. ظاهره هم اینه که مراد مشرکین باز میگرده، نه به کسانی که در محیط عربستان مثلا زندگی میکنن. خطاب خصوص سلام علیکم مشرکین و امثال این هاست و بحثا با اون هاست، نه افرادی که در یک منطقه جغرافیایی.
میگن مشرکین مثلا گذشته،
مشرکین گذشته یعنی کسانی که یه زمان یه سابقه یک زمانی سابقه شرکی دارن در امثال این. نه داره آیه این هست کسی که بالفعل مشرک هست و بهشون افرمان یهدی الالحق حقا یوتر امن لا یهدی الان یوتر میگی چرا هدایت نمیشید، چرا چیز نمیشید امثال این. این هم خیلی معنای این تو بحر محیط جلد 6 صفحه 57. معنای سوم رؤسا، سلام علیکم، گفتن مراد از اکثر رؤسا که به اصطلاح اونا این هم یه جور هست. بحر العلوم جلد 2 صفحه 117 رو داره، جایی دیگه هم داره. حالا من بحر العلوم رو قبل از بحر العلوم جامع فی احکام القرآن هست جلد 8 صفحه 343. کشف الاسرار جلد 4 صفحه 288 هست که اینجور معنی کردن. ولی خب این هم اشکال رؤسا اکثریت جامعه رو تشکیل نمیدن، این که اکثریت جامعه با همون سفله هستن. اکثریت کیفیت کار نداره، اکثر حساب نمیشن. نه اکثریت نیستن. عرض کنم اینم معنی چهارم که شبیه همین معنی سوم هست، معنی هم که در بیضاوی در انوار التنزیل جلد 3 صفحه 113 مطرح میکنه. من یون تمام منهم الى تمییز و نظر ولا یرضا بالتقلید صرف. کسان که اهل فکر هستند و اهل تقلید نیستند به اینها، این مراد هست. این هم همون اشکالی که به قبلی هست به این هم وارده. حالا اگر معنی غیر از اون باشه، اون اینه که آدم میبینه در جامعه اکثریت اهل فکر رو تمیز نیستن، اکثریت اهل حرفا نیستن، تمیز و نظر اکثریت رو بشکل نیستن. معنای پنجم معنایی هست که میگه در مقابل کسانی که اصلا واقعیت رو درک میکنن و به نحو ظاهری هم را این کار میکنن، کسانی که در مقابل کسی که وقف علی الحق و انکر او مقابلتن میانند. من قدیمی ترین کسی که دیدم این رو داره تفسیر روح البیان جلد 4 صفحه 45 قرن 12 سنگار. افراد بعدی که هست روح المعانی آلوسی جلد 609، التحریر و التنویر ابن عاشور جلد 11 صفحه 88، التفسیر الوسیط رحل دوهیمی جلد 7 صفحه 68، و تو کتب تفسیری شیعه هم المیزان جلد 10 صفحه 49 و تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 285.
اینجور تفسیر من قبول کردم،
این آخر به این معنی هستم الامثل جلد 6 صفحه 351. خب معنی خوبیه، حالا یا واقعا این معنی مراد هست یا معنی مراد نیست، این اشکال خاصی در مورد این معنی به نظر نمیرسه. یه نکته دیگه، من یه احتمال دیگه میدم، تو کتب تفسیر نیست ولی به نظرم احتمالش کمتر از این احتمالات که آقای میزه کردن نیست، اون اینی که میگه که اکثریت و ما یکتر و اکثر هم الا زن، اکثریت اینها فقط از یک زن و اعتقاد پیروی میکنن در مقابل اقلیتی که اونها زن صرف نیست، یک برهان ولی صورت برهان دلیل خیالی همراهش هست. میگه اکثریت اصلا فقط یه اعتقاد هست، اعتقادش هیچی پشتوانه نداره. اقلیت کسایی هستن که پشتوانه بی اساس داره، در مقابل یه سری افرادی که یه صورت برهان به تعبیر حاضر برمیان تعبیر میشن صورت برهان، کسایی که دلیل وهمی، دلیل زن یعنی اعتقاد صرف، اعتقادی که دلیل پشتوانش نباشه، دلیل پشت قضیهش نباشه. و میگه اعتقاد بعض اقلیت کسایی هستن دلیل دارن، اون دلیلش هم دلیل بی خودی، البته میگه اکثریت حتی دنبال دلیلش هم نیستن، دنبال این نیستن که
اون زن خاصی شد،
زن اون علای تقدیر،
زنی که
بدون دلیل، زن
بلا دلیل.
حالا عرض کنم خدمت شما، حالا این که مراد از زن بلا دلیل باشه، یا به خاطر این هست که و ما یتبعهم الا زنا، حفر ناظر به او هست، میگه فقط از یک زن تبعیت میکنن نه از چیزی که پشتوانه زن هست، به علت استثناء بگیم استثناء ناظر به نفی دلیل داشتن عنوان پشتوانه زن. یه جور دیگه این که تو بعضی از کلمات این آیون وارد شده، میگه الا زنا، تنوین زنا رو میگن تنوین تنکیر و تحذیره، یعنی یک زن بی خود، زن هیچ کنه، زنی که یه پشتوانهی داشته باشه ولی پشتوانه نادرست، اون زنن نیست، یه بلکه یه چیزی هست، ولی میگه زنکی، یک گمانکی، گمانی که انقدر بی‌پایه‌ست که قابل ذکر نیست. این رو هم تو بعضی از کلمات دارن که میگن این تنوین تنکیر برای تحقیر هست، اشاره به این که این زن هیچ مستند و دلیل و پشتوانه‌ای نداره. این هم یک شکلی که میشه ذکر کرد. خب حالا علی تقدیر، مراد این یک جور بحثایی که اینجا هست. نکته دیگه ای که اینجا وجود داره اون اینه که یه مطلبی هم تو پرانتز بگم، کشاف یه معنای اصلا این آیه رو میکنه، عبارتش این هست، من عبارت کشاف یادداشت کردم، ایشون میگه که و ما یتبعهم اکثرهم فی اقرارهم بالله الا ظنا لانه قول غیر مستند الى برهان عندهم فقیل و ما یتبع اکثرهم فی قولهم للاصنام انها الهه و انها شفعاء عند الله الا الظن. ایشون اکثرهم رو اکثر افراد گرفته، در افراد مقرب الله گرفته نه مشرک، میگه افرادی که اقرار به خدا هم دارن، این افراد اکثریتشون از روی تقلید و پیروی گذشتگان به خدا عقیده دارن، با برهان و استدلال مطلب رو ذکر نکردن که نه باید انسان استدلال داشته باشه، برهان داشته باشه. این معنی خیلی خلاف ظاهره، خیلی. این آیه در مقام مذمت کسایی هست که واقع نرسیدن، کفار و مشرکین و افمان یهدی الالحق احق قامن لا یهدی الا یهدا و امثال اینها، کسایی که به واقع نمیرسن، میگه شما باید واقع به واقع برسید. چی برسید؟ این یک این چیز اصلا اینا رو بازگردوندن به اون معنا بسیار مستبعد هست. و تعجب اینه که مرحوم تبرسی در جامع الجامع همین رو پذیرفته و این عبارت رو آورده. از جامع الجامع عمدتا خلاصه کشافه، از غیر کشاف که از مجال بیان خیلی توش نیست. این نکته. و نکته دوم این که این میگه الا ظن لا یغنی من الحق شیئا، میگه ظن جای واقعیت نمیشه، نه ظن جای یقین نرسیدنه. معنیش اینه که این ظنی است که به واقعیت نرسیده، میگه ظن که واقعیت نرسیده جای واقعیت نمیشه. اینا حق رو به معنی یقین گرفتن، میگن زن جای یقین رو نمیگیره، شما باید یقین رو حاصل کنید. این یه مثال نادرستیه که تصور کردن مراقب حق یقین هست و تو این معنا از این جهت هم مشکل رو داره. علای تقدیر، حالا این نکته رو بگم، اگر این معنایی که کشاف ذکر کرده در این آیه باشه، این آیه اصلا ربطی به بحثایی که ما داریم نداره، چون بحث ما در مورد جایی هست که ظن و یقین و اینها جنبه طریقیت داشته باشه. صحبت سر این هست که آیا ظن میتواند طریق به واقع باشه و مثبت واقع باشه یا نباشه. اما در جایی که یقین موضوعیت داره، فرض اینه که ایشون میگه در اصول عقاید شما به واقع هم برسید یقین نداشته باشید، برهان نداشته باشید، یقین یعنی برهان و استدلال همراهش نباشه، به درد نمیخوره. این رفتی بسته داره. ایشون میگه در اصول عقاید شما باید ان برهانن و ان دلیلن مطلب رو بهش اعتقاد داشته باشید. این در جایی هست که نفس الاعتقاد، نفس الدلیل، نفس البرهان موضوعیت داشته باشه. اصلا به بحث ما هیچ ارتباطی نداره. ولی خب خود این معنا خیلی خلاف ظاهره. اما به نظر میرسه که این آیه اونجوری که من تصور میکنم مجموعش رو آدم دقت کنه، اون اینه که مراد از زن در اینجا اعتقادی هست که به واقع اصابت نمیکنه و میگه اعتقادی که اعتقاد صرف اعتقاد جای واقعیت رو نمیگیره. اعتقاد تر شما نباید اعتقادی که به واقع اصابت کنه که اون نمیخواد مورد صحبت باشه که آیا به واقع اصابت. یه نکته عرض بکنم، دیدم که توجه به این نکته که اینجا زن در مقابل واقعیت قرار گرفته توی تفسیر فخر رازی وجود داشت، یک اشکالیشون مطرح میکنه، بعد شروع میکنه جواب دادن و من جوابش سر در نیاوردم، ولی اصل اشکال رو مطرح میکنه. میگه این آیه شریفه میگه زن هیچ جای واقع رو نمیگیره. فإن قیل الیس الزن قد یصیب فکیف یحکم علیه بانه لا یغنی اصلا. میگه زن اصلا به درد نمیخوره، زنی که خب به واقع برسه که اون به درد میخوره و همسال این. بعد یه پاسخهایی میده که من حالا ببینید شما تو این ببینید پاسخ شو مفاتیح الغیب جلد 28 صفحه 259 بحث رو اونجا آورده. ببینید چی من فردن نمیوردم این جواب به سوال چه ارتباط داره، ولی به نظر من اصلا این سوال جواب غلطه. اصل قضیه این هست، آیه میگه که زن جای واقعیت رو نمی نشینه، از واقعیت ما رو بی نیاز نمی کنه. این زنی که اینجا هست باید واقع نباشه، یعنی اگه زن مطابق واقع باشه که اینا معنا نداره که این جای او بنشینه. دو تا چیزی که میخواییم بگیم جای هم دیگه مینشینن یا نمینشینن باید دو تا چیز متباین باشن. بنابراین این به نظر میرسه که این آقایون به کلمه لا یغنی من الحق و امثال اینا یه مقدار دقت نکردن، اون معنای کنایی گرفتن، لا یغنی من الحق شیئا رو گرفتن، فایده داره یا فایده نداره، مثبت واقع هست، مثبت اقناع عن الحق به معنای مثبتیت از حق و عدم مثبتیت از حق نیست. اینو اقناع از حق اینه که آیا مجزی از او هست، عوض و بدیل از واقع میتونه باشه یا بدیل از واقع نمیتونه باشه. این آیه اصلا ربطی بحث نداره. ببینید ما دو تا بحث داریم، این دو بحث اصلا تفکیک کنیم. یه بحث اینه که اولا اینجا زن به معنای زن در مقابل یقین نیست، یقین نام شامل میشه. این کسانی که کافر و مشرکان هستن فقط زنشون اینجور نیست که یقین نداشت باشن، ممکنه به جهت ولو تقلید آبا یقین برشون حاصل بشه، خیلیشون هم برشون یقین حاصل بشه ولو بیپایه است. نمیخوایم بگیم پایه داره، ولی این اینجور نیست که از تقلید آبا برای انسان ها یقین حاصل بشه. یه نکته دوم این که ببینید دو بحث وجود داره. یه بحث این هست که اگر من یک اعتقادی داشته باشم آیا این اعتقاد میتواند مثبت واقع باشه یا نمیتواند مثبت واقع باشه. جمله حجیت، مثبتیت واقع، معذریت، منجزیت، امثال اینها، اونا یه بحث هست. به تعبیر دیگه گاهی اوقات این هست که این زنی که من الان حاصل شده آیا لازم العمل هست یا لازم العمل نیست. به عنوان حکم ظاهری کسی که زن دارد آیا میتواند احکام واقع رو بر زنش بار کنه، یا زنی که نمیداند مطابق واقع هست یا مطابق واقع نیست. این یه مرحله که بحث ما در حجیت به این معنی است. یه بحث دیگه این هست که نه، بعد از این که کشف شد که این زن مطابق واقع نیست و عملی که ما بر طبق اون زن انجام داده ایم آیا مجزی از واقع هست یا مجزی نیست؟ بحث اجزا آیون این وقتی مطرح میکنن، میگن اون که ظاهری مجزی از واقع نیست، یقین هم انسان داشته باشه بعد کشف خلاف شد اون مجزی از واقع نیست. این آیه به این مرحله دوم، به مرحله اجزا و عدم اجزا ربط داره، نه به مرحله که ما مورد بحث ما هست امثال اینا. و این مگر اینکه شما بگید که یک مقداری اینجوری بیان کنید، بگید که یکی از مراتب حجیت معذریت مکلف هست. شخصی که واقع رو انجام میده خب معذورتون واقع رو انجام، معذوری که دیگه خب واقع انجام داده دیگه، بحث معذوریت مطرح نیست. کسی که غیر واقع رو انجام میده ان حجتن، این هم همانند کسی که واقع رو انجام میده دیگه عقاب نمیشه چون معذوره. بگیم لا یغنی من الحق شیئا نسبت به این اثرش هم هست، یعنی اثر عذاب نشدن. میگه که شما نگید که من اعتقاد داشتم و این اعتقاد من رو به این عمل وادار کرد، بنابراین معذور هستم و عذر دارم. نفی المعذوریه میخواد آیه کنه، نفی المعذوریه یعنی عقاب، استحقاق عقوبت، یعنی نفس زن استحقاق عقوبت رو نفی نمیکنه. اگر این معنا باشه خب این اب نداره، این معنایی هست که میتواند اجزا دو مرحله داره. یک مرحله اینی که اون اثری که اون واقع داره، پس کن نماز خوندم آیا نماز من صحیح هست صحیح نیست، این میگه که این جای اون نمیگیره، با اعتقاد یک کاری انجام بدید نمازتون درست نمیشه. میگه بحثه یه بحث دیگه اینه که فقط اون به آثار واقع، به محمد واقع کار نداره. یکی از اثر واقع عدم العقوبه هست، کسی که واقع رو انجام بده خب عقاب نمیشه. این بعضی اشخاص تصور میکنن که اگر من اعتقادی داشته باشم اعتقاد هم معذر من هست، معذر من هست.
این میگه که این
عرض کنم خدمت شما
این
لازم عقلی میگه دیگه، ولی من به نظرم اقناع از واقع نیست. اینجور نیست که کسی که واقع رو تبعیت کنه عقاب نمیشه. این اثر انجام خیلی این رو بگیم همچنان که کسی که واقع رو انجام بدهد عقاب نمیشود، اشخاص توهم میکردن که اعتقاد هم در عدم العقوبه جای واقع رو میشینه میگیره و این میخواد این اعتبار فاسد رو. یه موقعی شما میگید که کسی که چون واقعش اصلا انجام واقعیت توهم این که عقاب بشه نداره، چه در موردش نیست. یه چیزی اینو توجه بفرمایید. ببینید من میگم کسی که واقع رو انجام بده معذوره، معذوریت منو نداره که. من یک اثر عقلی هست که کسی که واقع را انجام بده عقاب نمی شود، ولی این بگیم ناظر به اینه که همچنانی که کسی که واقع را انجام بده عقاب نمی شه، کسی که اعتقاد خودش رو هم پیروی کنه این هم عرض کنم خدمت شما عقاب نمی شه. من خیلی مستبعد می دونم که این آیه ناظر به این اثر واقع باشه. حالا اینو دقت بفرمایید ببینیم چجوری از آب در میاد. ولی علی تقدیر نکته مهمی که تو این بحث هست اونی که اینجا زن به معنای در مقابل علم نیست، معنایی داره. این معناش اگر این باشه، معناش اینه که جهل مرکب هم معذوریت نداره، یعنی اعتقاد هم معذوریت نداره. مطلق اعتقاد رو که نمیتونیم بگیم معذور نیست. کسی که اعتقادی حاصل کرده باشه و در راه رسیدن به این اعتقاد هیچ گونه تقصیری هم نداشته باشه، اعتقاد مخالف واقع داشته باشه، این که عقاب‌آور نیست قطعا. اگر مراد اگر این معنا هم باشه، کسی که اعتقادش مبتنی بر قصور در تحصیل مقدمات نباشه، اون که عقابی نداره، روشنه که عقاب نداره. پس اگر هم اینجا میخواییم بگیم که لا یغنی من الحق شیئا و ناظر، این معنا درست باشه و ناظر به این باشه که اعتقاد باعث نمیشه عقاب رو برداره، مراد اعتقاد ناشی از مقدمات فاسده است، اعتقادی که در طریق تحصیلش قصور شده باشه، در طریق تحصیل تقصیر شده باشه. در مورد جاهل مقصره، جاهل مقصره یعنی کسی که به واقع نرسیده به خاطر تقصیر در تحصیل مقدمات. اگر چنین معنا باشه تو رفتی بحثای مربوط به حجیت زن نداره، حجیت زن نداره، چون حجیت زن فرض اینه که پیروی که ما از زن میکنیم به خاطر حکم شارع هست به اینکه این زن لازم الاتباعه. خب اینجا که نمیتوانیم بگیم این زن به اصطلاح ان قصورا هست و اینها، این نظر میرسه که این آیه علا ایه تقدیر اصلا ارتباطی به بحث حجیت مظنه و عدم حجیت مظنه و امثال اینها نداره. مرحوم آقای صدر در مورد این آیه شریفه در دو جا بحث کردن، یکی در تأسیس اصل عند شک بحث کردن، اونجا دلالت این آیه رو بر عدم حجیت مظنه به عنوان اصل پذیرفتن و ادله حجیت مظنه رو مخصص این آیه گرفتن. ولی تو بحث حجیت خبر واحد برگشتن به دو بیان، گفتم این آیه شریفه داله بر عرض کنم خدمت شما عدم حجیت نیست. یکی این که این آیه در مقام استنکار هست و در مقام محاجه با مخالفین هست و در بحث محاجه مخالفین باید به یک قاعده عقلی یا عقلایی تمسک بشه، نه به یک حکم شرعی که زن حجت هست یا حجت نیست. و اون قاعده عقلایی این هست که زن به ما و زن، زن به ما و زن حجت نیست. بنابراین زنی که پشتوانه علمی داشته باشه از این آیه خارج هست. اونی که عقلا میگن اونی که ما اگر بخوایم به تنهایی زن و خودش رو و بدون هیچ پشتوانه‌ای که برای زن باشه اون رو حجت بدونیم، معلوم میگه این صحیحه. اما جایی که ما زن رو به تنهایی حجت نمیدانیم به خاطر دلیل قطعی که برای حجیتش هست زن رو معتبر میدانیم، این آیه به او نازل نیست. یه نکته دوم اینه که این آیه میگه که زن جای واقع رو نمیگه. زن این یه صغراست، کبراش هم این هست که شما باید دنبال واقع برید، شما باید دنبال واقع برید. خب این که شما باید دنبال واقع برید در مورد آیه که بحثای اصول دین هست همینجوره، انسان در اصول دین باید دنبال واقع بره، ولی در فروع دین که ما مکلف به واقع نیستیم، یعنی عقل ما رو نمیگه حتما باید واقع رو تحصیل کنیم. اما دینی که واقع رو انسان تحصیل کنه یا معذر از واقع رو تحصیل کنه کفایت میکنه، اینجا دیگه نیازی نیست که ما واقع رو، یعنی با توجه به اون کبرای مطفی که اینجا وجود داره، اون کبرا فقط در باب اصول دین که مورد آیه هم هست تصدیق میکنه. بنابراین این در مورد فروع دین نمیشه به اون تمسک کرد، چون مطلوب ما حق و حقیقت نیست. این مطلبی هست که ایشون میفرمان. من جواب به نظرم جواب اول ایشون جواب درست بگرم، این در مقام مهاجه با دیگران هست و همسال اینا، این مثلا کاملا درسته همینجوره. و اینه که این آیه در مقام رد حجیت مزن و همسال اینها نیست. آیه لا تقف و مالای سلکبه علم هم اون هم در همین سیاقه، ولی اون در مقام مهاجه با مخالفین نیست، ولی حالا اون در مورد لاشن خمایی تلکه به علمون بعد صحبت میکنم. عرض کنم خدمت شما، اما این که
زون بگی برای عدم حجیه حجیه قادم حجیه باید یه اصلا تعبودیه داشته باشیم حتما، یعنی باید شاره از تعبودیه میخوام دنباری از تعبودیه هستیم که حالا اونجا رو اشکال میکنم که
نه بحثتر این هست که ما به مخالب کسی که کافر هست به کافر که نمی توانیم بگوییم که آقا من زن به حجت قرار ندادم.
درسته درسته گفتم تعبدی نه، یعنی اصلا اینکه عقلا هم دارن بگم
اون چیزی که نه اون چیزی که اون چیزی که عقلا قبول دارن عدم حجیت زن به نفسه هست، اما اینکه زن رو خودشون بخوان حجت قرار بدن اونش که معنی نداره. که اینکه زنی که پشتوانه علمی داره اون حجت هست یا حجت نیست، اون اغلایی هم هستی، خود اغلا زنی که پشتوانه علمی هم داره اون رو طبیعتش رو چیز میدونن دیگه، اشکال نمیدونن.
اون رو از اول داخل در زن چیز نمیدونن،
نه دیگه بحثی هست که میگن زن به ما و زن، یعنی زن منهای دلیل علمی پشتوانهش او حجت نیست.
حالا اگه اشاره همین رو قبول کنه و تو این آیه هم اشاره به همون کنه و قبولش کنه،
خب اگه این باشه رفتی با دلیل حجیت مزنده نداره، دلیل حجیت مزنده عدم حجیت، یعنی دلیلی که مثلا یه خبر واحد حجته، این منافات ما این نداره که زن ذاتا حجت نباشه، عرضن به خاطر جهل اشاره حجت شده باشه، مثلا به هم رفتی نداره. این میگه زنی که پشتوانه علمی نداره قابل استناد نیست،
یعنی تعارضی
میگی تو از منم نداره، به تو از منم شده مخالف در هم هستم، دو چیزی که موضوعش کاملا متفاوت هست. این درسته، این اشکالی که آقای سر مطرح میکنه اینجا وارد هست و همین جوره ظاهرا. اما به نظرم اون مطلب دومی که ایشون میگه که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یه جایی هست که مطلوب واقع هست و امثال اینها، و ما در فروعات هم مطلوب واقع، اینجور نیست که در فروعات مطلوب و حکم ظاهری هم، همچنان که خود آقای صدر تو بحثای حکم ظاهری مطرح میکنن، حکم ظاهری در مقام تضاهم بین مطلوبات واقعیه، اونها هم اینجور نیست که حکم ظاهری یک ملاکی غیر از ملاک واقع داشته باشه و امثال اینها. و حالا من نمیخوام حالا وارد این تفصیل، فرصت نیست این رو توضیح بدم، اجمالا عرض بکنم با توجه به مبانی که خود آقای صدر در تحلیل حقیقت علم اجمالی دارن و همه اینها رو به یک نحو در مورد واقعیت مطرح میکنن، به نظر مثل اشکال دومیشون وارد نباشه. حالا این بگذاریم، میخوام بحث رو تموم کنم، اجازه بدید خیلی تفصیلش وارد نشم چون خیلی توضیح مفصل میخواد بمانیم. از قدر ولی به نظر من اصلا آیه ربطی به حجیت مظنه نداره با اون بیانی که عرض کردم، اما آیه شریفه شبیه همین بحثایی که ما گفتیم در مورد آیه سوره نجم هم میاد. آیه نجم میگه اینا علم ندارن، مال هم من علم، سوره نجم آیهش چی بود؟ میگه اینا علم ندارن، این یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. علم به معنی اعتقاد مطابق واقع هست. تو اون آیه سوره نجم یه مقدار یه مطلبی که ما میگیم شاید روشن‌تر باشه، میگه اینا علم ندارن، فقط از ظن پیروی میکنن. این ظن میاد که در مقابل علمه. علم یعنی اعتقاد مطابق واقع، مطلق اعتقاد رو علم نمیگه. این میگه اینا اعتقادشون مخالف واقع و هست و اعتقاد مخالف واقع جای واقع رو نمیگیره، اعتقاد مخالف واقع جای واقع رو نمیگیره و این ربطی به ادله حجیت ظن و امثال اینها نداره. میمونه آیه شریفه لا تخفی ما لیس لک به علم. در مورد این آیه، آیه صدر تو بحث حجیت خبر واحد این اشکال رو مطرح میکنم که این آیه میگه که علم رو پیروی از علم نکن، از ظن نکن. ما در جایی که نه صرف عمل بر طبق ظن، جایی که ما عمل بر طبق ظن میکنیم در واقع از ظن پیروی نکردیم، بلکه از اون دلیلی که مستند ما هست از اون پیروی کردیم. بنابراین این آیه ربطی به اون بحث نداره و منافات با حجیت ظن نداره. این بیانی که ایشون داره. ولی من حالا یه مطلب عرض بکنم، اگه کسی مثلا خبر واحد رو، یه خبر واحدی قائم شد که شما پشت‌سر فلان آقا نماز بخونید، پشت‌سر اون نماز خوندن ولو به استناد اون خبر باشه، بالاخره پشت سر اون نماز خوندید دیگه. پشت سر و پیروی کردن از یک شیء معنیش اینه که این نیست که اون شیء به تنهایی کافی بوده برای اینکه منو تحریک بکنه، ولو به جهت خارج من از این برنامه پیروی کردم. پیروی کردن معنیش این نیست که ذاتاً اگر عامل خارجی هم نبود من پیروی میکردم. ما که مثلا از یه آقای پوستر یه آقای نماز میخونیم به خاطر اینکه بابام گفته، بالاخره پوستر اون نماز خوندن دیگه. من اون آقا اصلا ذاتن تمایل نداره پوسترش نماز بخونم، ولی چون پدرم گفته پوستر این نماز بخونم، میگم پوسترش نماز بخون دیگه. اگر شما بگید که شما پوستر فاسد نباید نماز بخونید، پوستر فاسق نباید نماز بخونیم، حالا نماز خواندن پوستر فاسق چه به استناد قول پدرتون باشه، به استناد هر چی باشه، این نهی رو میگیره دیگه. اینم میگه شما زن رو نباید تبعیت کنید، حالا چه تبعیتتون از زن به خاطر دلیل قطعی باشه، هر چی بخواد باشه تبعیت از زن دیگه. این در نظر نمیرفته که این اشکالشون وارد بشه. ولی من از یه زاویه دیگه میخوام بگم، لا تقف و ما لیس لک به، یه بحثایی داره اینجا، من اون بحثا رو به ذهنم رسیده بود، یعنی تو حاشیه آقای هاشمی هم اشاراتی داره. اولا لا تقف و مال ایسره که بهی علمون، مراد چیه؟ یعنی مراد مال ایسره، مراد معلومه یا دلیل غیر علمیه؟ یه توجه بفرمایید، مال ایسره که بهی علمون اون خبر واحد مصداقشه یا اون واقعیت خارجی؟ یه بحث هست، اون یه بحث. حالا من اینو نمیخوام وارد بحثش بشم، که بحثی هست اینو باید روش دقت کرد که آیا ما لیس لک به علمون یعنی این که اون چیزی که شما مطلبی رو که شما بهش یقین ندارید مطلب غیر یقینی رو پیروی نکنید. مراد مطلب غیر یقینی یا دلیل غیر یقینی؟ بس مطلب خود ثابت در جوی فهمید. یه موقعی ما میگیم که من به این خبر واحد علم ندارم، یه موقعی میگیم من به عدم عدالت زید علم ندارم. ما لیس لک به علم اون وصف معلومه، وصف اون واقعیت خارجیه که بهش علم دارم یا علم ندارم، یا وصف اون دلیل هست، دلیل بهش علم دارم یا علم ندارم. یه بحثی هست، حالا من اینه نمیخوام واردش بشم چون خیلی دخالت نداره. تو حاشیه آقای هاشمی این بحث رو مطرح کرده و اینها، فکر میکنم خیلی دخالت نداشته باشه. عمده نکته‌ای که میخوام بگم این هست، لا تقف ما لیس لک به علمون، علم به چی مراده؟ علم به حقانیتشه؟ فرض کنید مراد از ما لیس لک به علمون مراد این هست که اون دلیل، میگه اون دلیلی رو که بهش علم ندارید عمل نکن، علم به صحت و فسادش این معلوم نیست مراد باشه، علم به جواز اتباع ممکنه مراد باشه، علم به صحت اتخاذ. میگه اون چیزی که صلاحیت اتخاذ نداره و نمیدونی که چیز درستی است یا درستی نیست اون رو تبعیت نکن. بنابراین اون چیزی که خبر، اون خبر ظنی که دلیل قطعی بر اعتبارش وجود داره ما بهش علم داریم، ولو علم به مصادفتش با واقع نداریم، علم به صحت احتجاج داریم، علم به صحت تبعیت داریم. ما لیس لک به علمون هیچ توش نخوابیده، ما لیس لک به علمون به انه مطابق للواقع میتونه معناش این باشه، ما لیس لک به علمون به اینکه این کار کار درستیه. میگه شما در کاراتون باید کارتون از روی علم باشه،
معقول
هم
نیست
یعنی مطابق واقع نه، معقول که تعبد، چون اون آیه لا تقف ما لیس لک به علم جنبه تعبدی داره ممکنه داشته باشه، چون تو سیاق
به اصطلاح من بابا بگم چیزی که بهش علم نداری این علم مطابق واقع نیست، یا آقا کجا میدونه که علم مطابق واقع تا آخرش نرسه؟ یعنی تا وقتی عمل نکنه و آخرش نرسه چه معنی داره من بابا میگم پیروی نکنم؟
نه
آقا
چه
نمیدونی که
وزیده
چیز چیست
من چه نمی آقا بخونم؟ نه علم، یعنی اعتقادی که مطابق واقع هست.
همین آقا کجا میدونه اعتقاد... تو
نه اعتقاد نه
یعنی برای درمون رشت باشه درمون رشت باشه اصلا نمیدونی لکه به علم اصلا
نمیدونی
نه
نه نه یه وقت من علم دارم، میگم علم دارم که مطابق واقع
نه اون چیز، اون چیزی که شما بهش زن دارید، نه 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 اینو میخوام بگم، نه اجازه بدید اجازه بدید. علم رو اگر شما این بگیرید یقین 100% مطابق واقع، زن داخل در این مصداق نیست دیگه، ولی مطابق واقع هم باشه چون 100% نیست مطابق واقع.
نه نه میگم از این
نه علم رو دو تا قید داره، علم نه توجه فرمایید، علم دو تا قید داره، یه قیدش اینه که مطابق واقع باشه. خب بگید مطابقت واقع و عدم مطابق واقع رو انسان نمیتونه درک کنه، یکیشون 100% باشه، زن داخل در این مقوله نیست. پس بنابراین
نه 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 نه
نه نه نه بنابراین
علم با واقع
نه اون جهت، از اون جهت نه اینا نمیگن، میگن علم یعنی یقین 100% مطابق واقع. شارع میگه شما یه یقین 100% که مطابق واقع هست اون رو باید تبعیت کنید، هر چیزی که این شکلی نبود نباید تبعیت کنید.
مطابق واقع چرا اون هم نیشون به درست نمی کنه؟
چی؟
مطابق واقع رو درست نمی کنه، چرا قیلی مطابق واقع رو بونه؟ معنی نداره ما بگیم که لا تخون مالا تلگی علم که مطابق اصلا این نمیدونه
نه خب بحث در اینه که نسبت به اون حیثیتش میشه دیگه طبیعتا یعنی نسبت به اون جمعه حالا نه حالا اونم بیشتر در معید این مطلب باشه اب نداره که در واقع اعم از این هست که علمی که مطابقت واقع داره یا علمی که به صحت استنادش انسان علم داره و اگر این باشه میگه به اون چیزی که در واقع ارشاد به این هست که انسان باید در مستندات یقین داشته باشه که این کاری که میخواد بکنه کار جایز الاستناد هست که یک امر ارشادی هم هست ارشاد میگه همینجوری پس این ربطی به در واقع بحث حجیت مظنه و عدم حجیت مظنه نداره در هیچ یک از این آیات به اون بحث ربط نداره بله ذاتن این که عقلا زن رو به ما مرزن حجیت نمیدانند خودش همینجوره یعنی نیازی نیست به آیات قرآن متمسک کنیم و این آیات قرآن در مقام بیان یک تحسیص یک اصل
نه
از باب قدم حجیت زن هست اما نه از باب آیات قرآن از باب این که اصل عقلی و غلایی که انسان برای این که مستنداتش باید از روی یقین باشه دیگه وقتی انسان یقین نداره نمیتواند احتجاج کنه به شعاره که من زن داشتم زن داشته چون به درد بسه درد بخوره این اقلا هم همینجوره نیاز خیلی به اون بحث اینها نیست ولی آیات قرآن نظر به این جهت نیست انشاءالله ما مثلا ناوه سیدان و نبی محمد ما بحث رو انشاءالله 15 محرم شروع میکنیم انشاءالله یک شب نمیشه 15 محرم از بحث حجیت خبر واحد به تحصیل کفایه. Thank you.